بحث مود اسلامی شده برای اولین بار اونجا مطرح شد.
به زودی در شبکه های صدا و سیما.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستان من. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. تو این فرصت شما دعوت میشید به شنیدن برنامه زبان ناب.
زبان ناب،
به نام حضرت حق. مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم، همراه شما با این برنامه زبان ناب. در آغاز برنامه اعلام بکنم منظور از زبان ناب، زبان پیراسته‌ای که هیچ یک از واژگان غیر فارسی در اون باشه نیست. در این برنامه زبان ناب رو با معنای دیگر به کار میبریم. در برنامه‌های ابتدایی این مجموعه در باب شیوه‌های معادل سازی، معادل یابی در زبان فارسی صحبت کردیم، نقش فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این مورد. در دو برنامه گذشته در باب خط و رسم الخط زبان فارسی، ضرورتاً اصلاح و تصحیح در رسم الخط فارسی باید صورت بگیره. این اجماعی است که فکر می‌کنم در مورد اون صورت گرفته توسط دانشمندان، توسط پژوهشگران و توسط مخاطبان و کسانی که استفاده میکنن، گویشوران زبان فارسی به تصحیح معتقدن، کما اینکه در نوشته های معاصر ما میبینیم که این اتفاق افتاده. اما اینکه این تصحیح چگونه باید باشه و همه هم با تغییر خط مخالف هستن، تغییری که در چند دهه پیش رواج پیدا کرده بود. بحث ما در باب اصلاح و تصحیح رسم الخط زبان فارسی است و اینکه چگونه باید باشه، با چه روشی صورت بگیره و آیا در مورد اون باید و می توان اجماع داشت یا نه. هم کلام و هم سخن خواهیم بود با دو استاد بزرگوار و پژوهشگر بلند مرتبه، جناب دکتر مجتبی منشی‌زاده که استاد دانشگاه هستند در دانشگاه علامه طباطبایی، و همچنین دکتر اورنگ ایزدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. آقای دکتر منشی‌زاده سلام عرض می‌کنم، عرض ادب، خوش آمدید.
درود بر شما. بنده هم سلام عرض می‌کنم هم بر شما و هم بر شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما جناب دکتر ایزدی، عرض ادب دارم خدمتتون.
خوش آمدید. منم سلام عرض می‌کنم در خدمت.
خواهش دارم. در برنامه گذشته صحبت کردیم و شاید بشه گفت که برنامه گذشته ما دو بخش داشت. در بخش نخست اونچه که موسوم هست به پدیده فینگلیش نوشتن و در پیامک‌ها هست، در شکل‌های دیگر نگارشی هم امروز ازش استفاده میشه صحبت کردیم و اینکه خب اونجا چه برخوردی باید داشت و چه باید کرد، و بعد رسیدیم به اصلاح و تصحیح رسم الخط. در مورد الف مقصوره صحبت کردیم به عنوان یک نماد، یک مصداقی که حالا با چگونه نوشت، واقعا از الف مقصوره باید استفاده کرد یا هر آنچه که واقعا بر اساس این قانون که هر آنچه که ملفوظ هست مکتوب بشه و اینکه چگونه باید مکتوب بشه. بس هم رسید به آموزش. مهمترین مشکل شیوه نگارش یا چگونه نوشتن در زبان فارسی، مثلا سرهم نویسی یا اینکه جدا نویسی در چه کلماتی باید باشه و خیلی در این مورد بحث شده. آقای دکتر منشی‌زاده چندین بار اشاره کردی در برنامه گذشته که بسیاری از نهادها، سازمانها هر کدوم شیوه نگارشی خاص خودشون دارن و بر اون مصر هم هستن. واقعا هم همین گونه از بنگاه های انتشاراتی و بزرگ سازمان های فرنگی دارن این اتفاق رو، و بعضا انگار خودشون رو وابسته به فرهنگستان یا پاسخگو در برابر فرهنگستان هم احساس نمی‌کنن. اما مهمترین مشکل واقعا چیز الف مقصوره است، کسره اضافه است. ما مهمترین بحثی که باید در باب تصحیح خط یا اینکه یک قانونی رو به صورت جامعه‌مانه ابداع بکنیم یا کشف بکنیم چیست واقعا؟
به نام خدا، مجدداً باید عرض بکنم که به گمان من باید این نظام خطی زبان فارسی ما به هر حال به نوعی استاندارد بشه.
بله.
و بر سر نوعی از شیوه نگارش در زبان فارسی ما اتفاق و توافق بکنیم، غیر از این راهی نیست. منظورم آن استش که در بحث گذشته ما داشتیم که گفتم صورتهایی که عربی هستن به همون سنت عربی نوشته بشن.
بله.
اونجا که خودشون به تنهایی ظاهر میشن. اما شما مشکل دیگری هم دارید که اونجا نگفتیم، اینجا ذکر میکنیم. شما وقتی موسی رو ما مثال زدیم یا مشتبه رو، اگر واجب خود مرکب باشه یا اشتقاقی صورت بگیره، اما شما با مشکل روبرو میشید. با عنوان مثال مثلا میخوام بگیم موسی یا بگیم موسی، در واقع هم با الف می نویسن امروز، هم با همزه و بعد از همزه یه و دوباره در آخرش هم یه. این سنت قدیمی که بوده.
بله.
در کتابا هست، الان اگه رجوع بکنید در کتابا هر دو سیستم، هر دو نظام هست. من بحثم این هست که این دوتا رو باید یه جایی به حال استانداردش کرد، یعنی یه جا توافق بکنیم که آقا ما اگر خواستیم کلمات رو به صورت پیوسته بنویسیم چه باید بکنیم، در هر موضوعی چه توافقی هست، اون رو بر روی کاغذ بیاریم. این که میگم بر روی کاغذ بیاریم، پس از بررسی، کارشناسی، نظرخواهی، اجماع، بیاییم این رو استانداردش بکنیم، بعد بیازماییم در یکی دو دوره در شیوه نگارش.
بله.
ببینیم چه مقدار پاسخگو هست و بعد اون رو به عنوان شیوه رایج به همه سازمان ها و نهادها توصیه بکنیم، پیشنهاد بکنیم و در این حال همونجا زیر مجموعش بنویسیم که هر گونه نظر اصلاحی، پیشنهادی، انتقادی ما در انتظارش هستیم و اون رو پذیرا هستیم. این میتونه راهکار باشه.
بله.
که ما رو نزدیک بکنه به اون نظام یا سیستم یا توافقی که بر خط فارسی و بالاخص شیوه نوشتن خط فارسی میتونیم پیدا کنیم. این تنها راهی است که به نظر من باید بهش فکر کرد و بدان هم رسید. چاره جز این نداره.
خب اما اینکه این بررسی توسط چه کسانی باید صورت بگیره، چگونه صورت بگیره، چگونه پرونده رو همچنان مفتون نگه داریم و راه تغییر رو باز نگه داریم، در مورد این هم صحبت کنیم.
من یه توضیح راجع به این هم بدم. ببینید، من عرض کردم که یه سنت بسیار درازدامنی در این زمینه در اختیار ما هست. پژوهشگرانی که پیش از این اندیشیدن، فکر کردن، بزرگانی هم بودن، از تمام اون نظرات باید استفاده بشه.
در باب تصحیح خط می‌فرمایید؟
بله، تصحیح خط و شیوه نگارش.
مربوط به چند دهه اخیر هست آقای دکتر دیگه؟
پیشتر از اونم بودن کسانی که حتی به تغییر خط هم پایفشاری کردند و مقالات مختلف نوشتن. ما با اونا کاری نداریم، ولی عرض میکنم باید جمعی، گروهی جمع بشن از شاخه‌های مختلف علوم، بنشینن، از همه اینها استفاده بکنن، بر سر نوعی از شیوه توافق بکنن و اون رو پس از این مراحلی که من نام بردم و پس از دوره‌های آزمایشی نهاییش بکنن. میتونن 5 سالش بکنن وقتی نهایی شد، میتونن 10 سالش بکنن به عنوان مثال، یا هر مدت زمانی که میتونن در واقع این کارو بکنن. که شما، یعنی اینجا الان بحث ما بر سر آموزشه، ما این بحث رو داریم برای آموزش مطرح میکنیم، یعنی بچه‌ای که میره سر کلاس یا بیگانه‌ای که میخواد زبان فارسی بیاموزه، خط رو میخواد یاد بگیره، چی کار بکنیم؟ باید استانداردی وجود داشت. یه خطکش، یه سنجه شما میخواد، اون سنجه کجاست؟ باید یه جایی باشه که همه توافق بکنن. چه مقدار درسته، چه مقدار غلطه، چه مقدار نقص داره، اینا بحث‌های ثانویه. باید یه سنجی باشه.
بله، در مورد این سنجه صحبت خواهیم کرد. خب جناب دکتر ایزد، در خدمتتونیم. شما مهمترین مشکل رو یا نقطه ضعف رو چه میدانید؟ آیا مورد خاصی است یا نه؟ مثل آقای دکتر منشی زاده بر این باور هستید که کلیه اینا با تجمیع بشه و بعد یک جمع صاحب صلاحیت کارشناسی بکنه، بررسی بکنه، تبیین بکنه و بعد ابراز نظر نهایی؟
بله، من با آقای دکتر منشی‌زاده موافق هستم و به نظر من این باید شکل بگیره، شیوه استاندارد هم باید به دست بیاد. البته میگم خیلی نباید ما همچین از بالا بخوایم حاکمیت بکنیم، یعنی قصدم این نباید باشه. مردم باید اونطور که دلشون میخواد بنویسن و آزاد باشن، حالا در شیوه آموزش اون روش هایی که پسندیده تر هستش رعایت بشه، من باش موافق هستم. منتها من دلم میخواد توجه شما رو جلب بکنم به مسئله مهمتر که همون نوشتن بعضی از کلمات هستش که در فارسی ما ازش غافل موندیم.
کلمه منظورتون هست؟ بله. نه حروف یا واژه؟
بله. حالا این نسبت به سنت خطی ما چطور بعضی کلمات نوشته بشن، خب ما یه سنتی داریم که اینطور نوشته میشدن، گاهی اوقات تنوع هم داریم، از این میتونیم استفاده کنیم. من خیلی با فشاری نمی کنم، ولی میخوام اینو عرض بکنم که چیزی رو ما میتونیم در خط به وجود بیاریم که تا حالا نبوده یا بسیار نادر بوده و اینا لازم هستش که انجام بشه، چه در آموزش چه در خط خود فارسی ما برای تسهیل در فهم متن. دو تا چیز هستش که من خدمتتون میگم، یکی نوشتن کسره اضافه و دیگری جدا کردن یای نکره.
روی این دو تا تاکید دارید؟
بله.
یای وحدت نکره و کسره اضافه.
یای نکره یا وحدهی که هستش مانع قرائت سلیس هست در فارسی. شما وقتی که می نویسین دست بعدش یه دونه یه می چسبونین، اینو دو جور می تونین بخونین.
بله.
یا مثلا با یای نسبت بفهمینش که دستی میشه، که تکیهش می افته روی هجای خود دست.
بله.
درسته. ولی اگر
دستی
تکیه روی هجای آخر هستش.
بله.
یعنی منصوب به دست. ولی اگر بخونین دستی، این تکیهش رو خود دست هست و ای جدا هستش. این علتش اینه که اسم در فارسی تکیهش روی هجای آخر هستش و شما هجای آخر کلمه دست، همون اول و آخرش خودش دیگه یک هجاست، بعد ای رو تکیه بر شما نمیخونید. در قرائت فارسی این ما رو دوچار مشکل میکنه. ببینیم خط فارسی باید با زبان هماهنگ باشه. ما باید یک متن فلسفی رو بدیم دست یک بچه بخونه و لااقل درست بخونه. موانعی در سر راه قرائت فارسی هستش. تأکید من روی اینه که این موانع رو ما باید برداریم. خیلی من تأکید نمی کنم روی کتابت مثلا کبرا که با الف نوشته بشه یا با یا نوشته بشه با الف مقصور.
بیشتر منظورتون این است که در خانش ما رو ساده تر
خط باید با زبان هماهنگ باشه. هیچکی کبرا رو کبری نمی خونه. عرضم اینه، ما باید رو چیزهای مهم تمرکز بکنیم.
ببینید مثلا در این جمله بذارید مثال بزنم که ببینیم این مهم هست یا نیست. اگر کبرا رو ما کبری نمیخونیم که درست هست. بله آقای دکتر، هرچند من بازم معتقدم که برای آموزش دادن به کودکان ما یه مقدار هزینه میکنیم. مثلا عبارتی مثل در همون بحث یای نکره و یای وحدت، کارهای زیادی کرد که اینجا یه داریم برای زیادی.
احسن. این نکته خیلی خوبه.
کارهای زیادی کرد. اضافه کرد.
ببینید خب
در خواندن خیلی فرق میکنه.
هم این مشکل. ببینید ما خیلی اوقات این متن میدیم دست یکی، میگیم آقا طرف انقدر بی سواده از رو هم نمیتونه بخونه. درسته.
ولی دست بچه نباشه.
دست بچه آلمانی متن فلسفی هم بدین یه متن فلسفی رو اونطور میخونه که یه فیلسوف میخونه. مشکل چیه؟ این خط پرورده شده با زبان، خط فارسی با زبان پروردگی نداره. ما باید این موانع رو برطرف بکنیم. اینه که من توجه شما رو و برنامه رو میخوام بکشم به این که ما باید سر مسائل مهم صحبت بکنیم. از وقتمون داریم هزینه میکنیم، سر چیزی گرانسنگ بیاین هزینه بکنیم. اگر یای نکره فارسی که استقلال یک کلمه رو داره جدا نوشته بشه، این مسئله که شما فرمودین کارهای زیادی کرد، این با یای نسبت هستش.
بله.
خود زیادی رو کلن یک واژه در نظر گرفتین، خب، ولی کارهای زیادی کرد، زیاد رو یک واژه و ای رو یک واژه دیگه در نظر گرفتین. عرض من اینه واژه ها رو ما جدا بنویسیم.
اینجا مثلا در همین مورد
ببین این کلمه مرکب نیست که سر هم نوشته بشه، بحث کلمه مرکب یه بحث دیگه است. این تأکید من
تأکید کلمه مستقل میبینید؟
بله بله، کلمه است مستقل یا یه نکره. از نظر تاریخی شما برین عقب، این در خط فارسی میانه جدا نمیشته میشد.
یا مجهول و یا معلوم، یا فارسی
عربی بوده. یا مجهول و معلوم تلفظ این واژه بوده. این رو در فارسی میانه ا کشیده میخوندن. میخواستم بگن یک مرد، میگفتن مرد ا یا مرد ا. این رو با ا میخوندن. نزد عرب ناشناخته بوده این تلفظ، یعنی ا کشیده به این واژه گفته، به این تلفظ گفته، چون اندل عرب مجهول بوده گفته یای مجهول. و اونی که ای خونده می شده مثل یای نسبت که در عربی شناخته شده و معروف بوده برای عرب، این رو گفتن یای معروف. پس مجهول و معروف بودن شیوه تلفظه. خب ما باید این رو یای نکره رو از کلمه جدا بکنیم و یای نسبت و یای حاصل مصدر رو حالا به کلمه بچسبونیم، چسبیده نگهش داریم. تغییری که من میگم باید در خط بدیم، البته این باید به اتفاق نظر
بله
برسه.
این پیشنهاد حضرت عالی است،
همه ببینن که آیا این مشکل رو حل میکنه یا حل نمیکنه. این مسئله یکی هستش. یکی دیگه هم کتابت کسره هستش.
آیا که اضافه کسر اضافه رو به صورت مستقل، چون خیلی مهمه کسر اضافه، اونو به صورت مستقل یای وحدت و یای نکره، و اینکه بر این باور هستید که در یای نکره کتاب‌های زیادی نوشت، ما اونجا با دو واژه مواجه هستیم، بنابراین با جدا نوشته بشه، درست؟ من متوجه شدم.
بله بله، یای نکره به نظر من باید جدا بشه.
در همه موارد
باید بررسی بشه. بله میشه بله. در همه مواردم باشه، ولی بله الان من قطعیت نمیتونم بگم.
آدیتو مونسی، در مورد یای وحدت و نکره شما بر این باورید که مجزا بنویسیم؟ فقط در مورد این مسئله
شما که بله. اگر بشه نوشت که خوبه، اما نمیشه. دیگران که شما میفرمایید یای وحده و یای نکره، ما یای وحده نداریم در فارسی. اینم دو نکته.
این اصطلاح رایجی است که
بله. سه دیگران که اون جمله‌ای که شما مثال زدید جمله خوبی برای شنوندگان نیست. کارهای زیادی کرد اصلا بافت و معنا و نحو جمله دوم مختله، همچه خانشی نداره.
بله.
بهتر بود مثال دیگری میزدید.
بله. این مثالی که تالا توی
نه اتفاقاً درسته به نظر من.
مثال درست بود.
مثالی که مثال
آی دکتر زده بذار از مثال من دفاع کنن. بعد آی دکتر موسی زده. آی دکتر زده بعد.
کارهای زیادی کرد یعنی خیلی کار کرد.
بله.
کارهای مفید زیادی مثلا انجام کرد. کارهای زیادی کرد. زیادی اینجا یعنی زائد،
اضافه. بله.
بله این تمیز رو در خط ما وقتی بتونیم لحاظ بکنیم که خواننده ما بتونه هر دو رو سر جای خودش بخونه، این کار درستیه به نظر من.
اگر بشه البته نوشت.
عرض من همینه که میشه. عرض من اینه که میشه.
چگونه آقای دکتر شما بفرمایید چگونه میشه؟ بعد آقای دکتر موسی بگن چرا مخالفن.
مثال رو شما زدین، من رو مثال شما زدم.
مثال محاوره‌ای ذکر کردم.
کارهای زیادی کرد، این یا یایی که به یگانگی زیاد برمیگرد، این رو میشه جدا نوشت. کارهای زیادی کرد
یعنی زیاد بنویسیم بعد با فاصله،
بعد فاصله یه کرد. اگر بنویسیم کارهای زیادی کرد یعنی فاصله نداشته باشه، این رو باید همینجوری بخونه، زیادی بخونه.
البته این تو سنت ما رعایت نشده، شما به عنوان پیشنهاد میفرمایید برای سهولت خواندن.
این همین سهولت خواندنی که آدمی که اهل اون کار هم نیست بتونه اون متن رو بخونه و درست بخونه.
آیا دکتر مشتاق نظر مخالف شما؟
من نظر مخالف نمیخوام بدم. من ببینید
مثلا شما باید که نمیشونه
در سنت مثلا ببینید ما در سیاستنامه یا در که دمنه مثلا شکاری رو شما نگاه بکنید، هم به صورت فاعلی به کار رفته یعنی شکارچی هم به صورت مفعولی به کار رفته یعنی شکار شده. همون شکاری به عنوان صفت نسبی هم به کار رفته، در مثال مثلا سگ شکاری به عنوان مثال.
بله.
و امثال مختلف.
همینه با یه شیوه.
اینا همشون یای نسبت هستن از نظر من. و یای نکره هیچ
یای نکره چی مثلا شکاری اگر بگیم اونجا هم همینجوری آقای دکتری زدی اونجا هم با قصد بیده نمیشه شده آقای دکتری زدی. ببخشید حالا عرض
ببخشید تمام بکنم
بله آقای دکتر ببخشید یه لحظه آقای دکتر مشتاق نوبت ایشون نیستون صحبت بکنم بعد آقای دکتر
من میخوام بگم که همه این امکانات اونجا ممکنه که باشه در صورت بله. امکان یعنی هم یای نکرده داشته باشی هم نسبت داشته باشی هم یای فاعلی داشته باشی هم یای که دلالت بکنه بر مفعول شدن کلمه هر چهار تا میسره من کاری ندارم میگم بله. که در حد نشان دادنش کار ساده و آسانی نیست در واقع و در واقع یه مشکل دیگری که ما داریم زمینی که آقای دکتر ایزدی بحث خودشون رو نگه دارن و ادامه بدن بله. اینی که این خطی که ما به استخدام در آوردیم این خط هم برخی از مقتضیات و ویژگی خودش رو بر شمای کاربر زبان تحمیل میکنه حالا لابد میگید این دیگه چه چیزی هست ما یه مثال میزنم بله. برای شما واژه خلأ رو در فارسی در نظر بگیرید در خود املای خلأ ما مشکل داریم یعنی چه؟ یعنی برخی ها همزه رو بالای الف میگذارن برخی ها همزه رو بغل دست الف سمت چپ الف قرار
بله.
برخی ها همزه رو با یه کسره زیرش مینویسن یعنی یه علامت با یه علامت دیگه حالا تا اینجاش که میگی مشکلی نیست هر جور نوشته انشالله درسته که همون میشه حرف من که آقا هرچی اون سنت گفته همون جور بنویس حالا مشکل برای شما درست میکنم شما به صورت آزمایشی از 10 نفر 100 نفر فرد تحصیل کرده یه لیسانس به بالا پایین تر هم نه بگید آقا بنویسید در این مورد خلأ احساس میشود به این میتونه بنویسی یا نمیتونه بنویسی
همه با هم یک شکل نمیمیسن
آها بفرما حالا یکی مینویسه خلایی یعنی خلأ رو مینویسه الف و یه هم میسه یکی خلأ رو مینویسه ای رو با همزه و یه مینویسه هیچ کدوم از این صورتها پاسخگو نیست اما اگر به سنت استاندارد رجوع بکنیم تنها صورتی که میتواند ببینید من واژه امکان رو دارم
بله.
میتواند درست باشه اینه شما خ بنویسید لام یه دندونه بالای دندونه یه همزه و یه یه این تنها صورت درسته اما آزمایشش کاری نداره حالا اونه که به صدای من شنیدن میدونن چجوری بنویسن
بله.
ولی بگید به دیگران که بنویسن همه غلط بنویسن این ناشی از چیه؟ همونطور که آقای دکتر ایزدی گفتن ما نمیتونیم متهم بکنیم فردو که آقا با یک کلمه حالا بی سواده نه بحث سواد و بی سوادی نیست بحث بر سر این است که شما مقتضیات این خط رو برای من فارسی زبان استانده نکردی یعنی به من نگفتی در موقعیت های مختلف من چگونه بنویسم این میشه همون شیوه چی خط فارسی این میشه همون بحثی که داشتیم یعنی آرای تمام کسانی که سخن گفتن جمع بشه تجزیه و تحلیل بشه نکات فنی رعایت بشه نکات علمی رعایت بشه سنت ها رعایت بشه اجماع بشه نظرخواهی بشه از صاحب نظران اندیشمندان کارشناسان و بعد بیان بگن آقا فعلا برای 5 سال آینده ما این رو توافق کردیم تا تکلیف همگان و آموزگاران شریفی که واقعا سال اول ابتدایی مشکل دارن اینا باید نسلی رو به رو هستن و این باید یه جای خلاصه ما اینو تثبیت بکنیم چاره ای نداریم باید از یه جای شروع بکنیم آن چه هست الان دکتر خانلری گفته همینه اون هرج و مرجی که شما نام بردید در اول بحث و کتاب و سخن از استاد خانلری همینه ما چیز استانده ای الان دستمون نیست شما تشریف ببریم به هر یک از این بنگاه‌های انتشارات یه چیز میگن برید مرکز نشر که بنده همکاری دارم باهاشون چیز دیگه ای میگن که همه افراد
مرکز نشر دانشگاه
بله اینا در واقع از ویراستاران ارشد و درجه یکی این مملکتن
بله
و بسیاریشون رفتن فرنگستان هم حرف خودشو میزنه این نمیتونه درست باشه
بله این تعدد مرکز تصمیم گیری بله
این نظر نامحسوس
آقای دکتر ایزدی حالا شما بر این باور بودید که مثالی که من زدم در باب یای نکره و وحدت وافی به مقصود هست نظر شما رو بشنویم
بله عرض من اینه که این شیوه های استانداردی که آقای دکتر فرمودن که اینا باید لحاظ بشه به نظر من شده یعنی دستورخطی که فرنگستان داده یه سری واژه ها رو گفته که اونایی که مسئله داره چطور نوشته بشه و فرنگستان تو این زمینه خیلی کار کرده و مشکل اساسی ما نداریم بحث همزه رو که منتفیه که دیگه اون شیوه سنتی عربی نباشه مثلا ما حمزه ها رو به شیوهی که مصابه فرهنگستانه دیگه الان می نویسیم.
مشکل اینه که نظر فرهنگستان همه جا رعایت نمی شه. آقای دکتر منشی زدم گفتن به دوستی من خودم دیدم مراکز متعدد شیوه های نگارشی متعددی دارن واسه خودشون مستقل رفتار می کنن.
دیگران که همه چیزم نگفته.
خب فرهنگستان هر
گفته.
ببینید این که ما بخوایم محدود بکنیم همه رو به یک شیوه، این شیوه رو من نمیپسندم
که فقط فرهنگستان هم باشه.
تو انگلیسی هم الان انگلیسی امریکا با انگلیسی بریتانیایی اختیاراتی دارن، نا دو جور می نویسن و مشکلی هم نیستش، یعنی هر دو جور رو مردم می شناسن. مثلا همزه‌ای که وسط نوشته میشه اگر رو کرسی واو باشه یا رو کرسی مثلا یا باشه، اینا خیلی
مثلا در واژه مسئول اگر بگیم یه مدت مشکل ساز بود برای روزنامه نویسا
بگیم. این ببینید اولا یه نکته من درباره حمزه بگم. حمزه یک واژه‌ای هستش که در زبان فارسی جای خودش رو باز کرده. بعضیا مثلا یه خورده میخوان فارسی ترش بکنن، حمزه رو میان تبدیل به یا میکنن، میگن فکر میکنن که یا فارسی حمزه عربی در صورتی که هم یا و هم حمزه هم در زبان عربی، هم در خط عربی و هم در زبان فارسی امروز وجود داره، هم در خط فارسی امروز. پس چه بهتر که نوشته بشه و حمزه به عنوان یک کاراکتر پذیرفته است، یعنی جزو واژهای زبان فارسی حمزه هم هست و این لزومی نداره که بعضی برای فارسی گرایی میان مثلا مسائل رو میکنن مسایل. ما هیچ کس امروز مسایل تلفظ نمیکنه و مسائل تلفظ میکنیم و چه بهتره که با همون حمزه هم نوشته بشه. ما بعد از امکانات خط عربی که در اختیارمون هست برای انعکاس زبان فارسیمون استفاده بکنیم. جایی که حمزه رو ما در فارسی تلفظ میکنیم چه بهتر که استفاده بکنیم.
خب یه فاصله کوتاه بگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. گفتگو با جناب دکتر مجتبی منشی زاده و جناب دکتر اورنگ ایزدی و هر دو بزرگوار بر این باورن که با تصحیحاتی صورت بگیره، اما خب شکل‌های این تصحیح و اصلاح چگونه باید باشه کمی اختلاف نظر هست. آقای دکتر منشی زاده، شما فرمودید که کارشناسان باید بررسی بکنن، تبیین بکنن و این قواعد رو حالا یا کشف بکنن یا ابداع بکنن بر اساس سنت زبان و ادب فارسی و یا اینکه با توجه به مقتضیات دوران معاصر. اما شما هم گلمن بودید از اینکه یک نهاد مسئول نیست واقعا در این مورد. متاسفانه نهادهای موازی هم عرض به کار خودشون ادامه میدن، از جمله مرکز نشر دانشگاهی که حضرت عالی فعال هستید در اونجا. و چه باید کرد وقتی فرهنگستان هم به صورت جامع همه مشکلات رو گویا هنوز بررسی نکرده، اونچنان که حضرت عالی فرمودید و هنوز مشکلاتی هست. آقای دکتر ایزدی فرمودن که مثلا در باب حمزه تکلیف مشخصه. عرض بنده این هست که اگر هم تکلیف مشخص شده باشه از طرف فرهنگستان، اما همه رعایت نمی‌کنن. همین که چرا رعایت نمی‌کنن و چه باید کرد؟ بعد آقای دکتر ایزدی نظرشون رو می‌شنویم. آقای دکتر منشی زاده.
بله، درباره حمزه وقتی صحبت می‌کنید دو نوع برخورد باهاش هست. حمزه به عنوان واژه زبان ازش صحبت میکنه یه بحث دیگری است، حمزه در خط بحث دیگری است. این یه نکته دیگری هم هست. حمزه در صورت‌های زبانی یا واژه‌های عربی یه نکته هست، حمزه در واژه‌های غیر عربی نکته دیگری است. خب کار می‌بینید که مشکل به این سادگی نیست.
حمزه هم مشخص نشده.
خب همین الان رو عرض می‌کنم خدمت شما. شما الان با مثالی که خواهم زد میبینید که ما مشکل داریم. ببینید واژه پاییز واژه است فارسی، در این هیچ تردیدی نیست. هیچ فرهنگ لغتی هم به شما نمیگه که فارسی مثلا عربیه یا مثلا ترکیه یا غیره یا پایین مثلا. خب در سنت در واقع ادبیات ما، حالا درست یا غلط که نظر من غلط هست، این سنت شد که چی؟ ما واژه‌های فارسی رو باید با همزه ننویسیم. خب این از کجا آمده؟ میگه من میگم. خب شما میگه از کجا میگی؟ با چه معیاری میگی؟ با چه پشتوانه علمی میگی؟ میگه چی؟ شما پاییز رو الا باید با دو تا یه بنویسی. میگم آقا شما با دو تا یه بنویسی باید بخونی پاییز. اصلا با همایی یه و ای با هم ممکن نیست، برای اینکه هر دو از یه واژگاه دارن، نزدیک به هم هم